ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه 8 شهر کابل حمله کرده است. این جبهه اواخر روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت که در این حمله که در منطقه قلعه صورت گرفت، دو تن از پرسنل استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. تاکنون منابع رسمی طالبان در این مورد چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. به گفته این جبهه، پس از آخرین حمله راکتی آنها بر میدان هوایی کابل، طالبان تالاشی خانه‌های مردم را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. شماری از باشندگان کابل نیز تالاشی خانه به خانه از سوی طالبان را تایید کرده، گفتند که نیروهای طالبان و خصوص در شمال کابل به دنبال مخالفان خود هستند. حامد کرزایی رئیس جمهور سابق افغانستان با سلسله ملاقات‌ها با مردم عام با شماری از جوانان دیدار و با آنها در مورد اهمیت آموزش گفتگو کرده است. آقای کرزایی روز سه‌شنبه در این ملاقات جوانان مجهز با ثروت دانش را برای پیشرفت افغانستان مهم خواند و بار دیگر بر گشایش مکاتب دختران تاکید کرده است. حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها را بر روی دختران افغان بستند و درهای پوهنتون‌ها نیز بر روی دختران و زنان مسدود شده است. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، طالبان تا هنوز از خود انعطاف نشان ندادند. وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان به مقامات قزاقستان در مورد تقویت روابط تجارتی دو جانبه و امکان ارسال کالاهای تجارتی به چین گفتگو کرده است. سنترال ایشیا تایمز و خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز سه‌شنبه گزارش دادند که جانبین در مورد صدور ویزا و ایجاد تسهیلات در سایر عرصه‌ها نیز صحبت کردند. در نشست آلماتا، نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان در رأس یک هیئت و سریک ژومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان شرکت داشتند. در ماه جون گذشته قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرد و دیپلمات طالبان در آلماتا را پذیرفت. طالبان پس از برگشت قدرت در افغانستان، با آنکه حکومت آنها توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، تلاش‌هایی را برای تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه، چین و شماری از کشورهای آسیای میانه انجام دادند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه یک ساختمان را در حومه شهر بیروت که به گفته اسرائیل تأسیسات حزب الله را در خود جای داده بود، هدف قرار داد و به خاک یکسان کرد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که امریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لست سیاه شامل کرده است. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب و شرق لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی آن در پارلمان لبنان حضور دارند. این حمله هوایی اندک پس از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل هشدار تخلیه دو ساختمان در آن منطقه را صادر کرد. هنوز از تلفات گزارش نشده است. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بخش از تلاش‌های واشنگتن برای احیای مذاکرات آتش بس در نوار غزه روز سه‌شنبه با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که قرار است در اوایل هفته آینده آمریکا تحریم‌های جدید را به هدف مهار کردن تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین اعلام کند. جانت یلن و رهبران مالی جهان که برای جلسات سالانه صندوق وجهی بین‌المللی IMF و بانک جهانی در واشنگتن گرد هم آمده بودند، گفت که این تحریم‌ها شماری از نهادهایی را در کشورهایی که مسکو را با اشیای مهم مورد استفاده نظامی تأمین می‌کنند هدف قرار می‌دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک کنفرانس خبری همچنین گفت آمریکا تحریم‌های جدید قوی را بر آنهایی که در کشورهای ثالث برای ماشین جنگی کرملین تسهیلات فراهم می‌کنند اعلام خواهد کرد. و تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان امروز با تیم ماکاو به میدان می‌رود. این بازی که با سلسله مسابقات مقدماتی جام زیر سن 17 سال آسیا برگزار می شود، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی این مسابقات که به میزبانی کمبودیا آغاز شده، تیم فیلیپین را 8-0 شکست داد. و کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه ترکیب تیم افغانستان برای سه بازی یک روزه در مقابل بنگلادش را اعلام کرد. به گفته کرکت بورد، این سه مسابقه یک روزه از 6 نوامبر تا 11 ادامه خواهد داشت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. نماینده خاص ملل متحد میگوید مقدار از کمک هایی که افغان ها برای زمستان نیاز دارند دریافت شده.
روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که مقدار از کمک های مورد نیاز افغان ها برای زمستان سال جاری تدارک شده، اما در مورد میزان دقیق کمک های دریافت شده چیزی نگفته.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در سه ماه گذشته صدها هزار نفر از افغانستان به خارج رفتند.
ما هم به دلیل مسائل امنیتی و هم یک زندگی بهتر که می خواستم در افغانستان نمی شد کرچین این شرایطی دنبالش باشم. از زمان لحاظ مهاجرت کردم به طرف افغانستان.
شکایت اهالی فیض‌آباد از پرچاوی و کمبودی برق.
برق با تمام ساعات ادارات دولتی و ساعات تجارتی در قیمت 4.5 افغانی میفروشه و خانوار برق نداره. مشکلات مردم مد نظر نمیگیره.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مقدار از کمک هایی را که افغان ها برای زمستان پیشرو نیاز دارند دریافت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ در کنترل طالبان، خانم اوتونبایوا این اظهارات را روز گذشته در ملاقات با معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان ابراز کرده است. ملل متحد در مورد اینکه چه مقدار کمک لازم برای زمستان را دریافت کرده جزئیات نداده، اما پیش از این برنامه جهانی غذای این سازمان گفته بود که به 787 میلیون دلار در افغانستان نیاز است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
درسته روزمهش اولادایم هیچ چیز نخورده که کلگی از یک سر مریض است. خواست به رضای الله به خاطر این طفلاکت ما کمک کن.
در حال حاضر از فقر و بیکاری به حیث مهمترین مشکلات زندگی بسیاری از مردم افغانستان یاد می شود. جامعه جهانی می گوید که با درک این نیازها تلاشهایی را برای کمک به افغانهای نیازمند در زمستان آینده که فقط 1.5 ماه دیگر به آن باقی مانده آغاز کرده. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز سه‌شنبه در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان گفته که مقداری از کمک‌های مورد نیاز افغان‌ها برای زمستان سال جاری تدارک شده، اما در مورد میزان دقیق کمک‌های دریافت شده چیزی نگفته است. ارگ در کنترل طالبان در اعلامیه دیروز از قول خانم اوتونبایوا گفته که او اخیراً با شماری از کشورها و مؤسسات برای جلب کمک‌ها برای افغانستان ملاقات کرده و مقدار معینی از کمک‌های زمستانی را تضمین کرده‌اند. تلاش‌ها برای آمادگی برای زمستان پیشرو در حال صورت می‌گیرد که وضعیت بشری در افغانستان از قبل بحرانی خوانده شده و افغان‌ها خواستار کمک و مساعدت هستند و همه روزه شماره پیامگیر رادیو آزادی هست همچو پیام‌ها پر می‌شود.
از حکومت و موسسات تقاضا می کنم تا مردم را در ولسوالی های ننگرهار که سیلاب ها به آنها آسیب رسانیده و خانه هایشان را تخریب کرده، اموال و زمین هایشان را از بین برده کمک کنند.
هر دول همکاری و مرستی و کانی
محمد از کم از بلاعت خور ولسوالی شرق اینجا دارم کسی کمک نمی کنم. مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن، بخیر مریض شیدن.
خلق و اقتصادی حالت دیر زیاد خراب دی.
وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است، نه تنها در منطقه ما بلکه در همه افغانستان. بعد از حاکمیت طالبان مردم با یک فاجعه اقتصادی مواجه شدند. در اینجا هیچ کسب و کار نیست. کمک هایی که با حکومت مشروع قبلی صورت می گرفت حالا دیگر در دسترس نیست. کاروبار مردم و پروژه های انکشافی کاملا متوقف شده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان تا تهیه این گزارش خبر ملاقات روزا اوتونبایوا با مولوی عبدالکبیر را اعلام نکرده بود و معلوم نیست که یوناما برای زمستان امسال چقدر کمک دریافت کرده. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP گفته بود که تا پایان زمستان آینده، یعنی تا پایان ماه اپریل سال 2025 میلادی، به 787 میلیون دلار در افغانستان به طور عاجل نیاز دارد. به گفته برنامه جهانی غذا، حدود 12 میلیون افغان به شدت مسئولیت غذایی ندارند و از هر 4 افغان یک تن نمیداند که نوبت بعدی غذاییش از کجا خواهد شد. با وصف افزایش نیازمندی های افغان ها، نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که به دلیل نبود بودجه لازم نمی توانند به همه افغان های نیازمند رسیدگی کنند. بیکاری، کاهش کمک های بین المللی و حوادث مختلف طبیعی از جمله سیلاب ها و خشکسالی از دلایل اصلی افزایش نیازمندی های بشری در افغانستان محسوب می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می‌گوید که در 3 ماه گذشته تقریباً 800 هزار افغان کشور خود را ترک گفتند. این سازمان در گزارش گفته که در این مدت بیش از 970 هزار تن دیگر به افغانستان برگشتند. شماری از مهاجران افغان که کشورشان را به مقصد ایران و پاکستان ترک کردند، در صحبت با رادیو آزادی دلیل مهاجرتشان به این کشورها را بیکاری، بی‌سرنوشتی و ناامنی عنوان می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش تازه می گوید که در 3 ماه گذشته حدود 786,769 تن از شهروندان افغانستان کشور خود را ترک کردند. IOM در گزارش 3 ماه خود که بر روز دوشنبه 30 میزان نشر کرده و وضعیت مهاجران افغان از ماه جولای تا سپتامبر سال روان میلادی را پوشش داده، گفته که در این حدود 973,696 تن دیگر به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که این آمارها به اساس 11 نقطه مرزی بین افغانستان با ایران و پاکستان جمع‌آوری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت همچنان در این گزارش که به اساس مصاحبه با نزدیک به 91,000 تن درباره دلایل مهاجرتشان تهیه کرده، گفته است که این افغان‌ها به دلایل مختلف از جمله جستجوی فرصت‌های اقتصادی، امنیت، دسترسی به خدمات صحی یا دیدار با اعضای خانواده و همچنین سفرهای کوتاه‌مدت از این مرزها رفت و آمد می‌کنند. این در حالی است که شماره از مهاجرین افغان در پاکستان نیز می‌گویند که به دلایل ناامنی و بیکاری افغانستان را ترک کردند. رفیع الله رفعت یکی از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط کابل، بعد از طالبان، اکثر مردم مهاجرت کردند. ما هم به دلیل مسائل امنیتی و هم یک زندگی بهتر که می‌خواستم در افغانستان نمی‌شد در چنین شرایطی دنبالش باشم. از همون لحاظ مهاجرت کردم به طرف پاکستان. بابان که هر روز در پاکستان با استرس و نگرانی میگذرد، باز هم نسبت به افغانستان ترجیح دادم و خواستم اینجا باشم.
برخی از مهاجرین افغان در ایران همسایه دیگر افغانستان میگویند که این کشور حتی مهاجرین دارای اسناد قانونی اقامت در این کشور را اخراج می کنند. محمد عیسی یکی از این پناهجویان که اخیراً از ایران اخراج شده به رادیو آزادی می گوید:
من متولدم تهران بودم، بعد مدارکم داشتیم، ما مدارکی داشتیم آزاد، یک 4 سری آزادم گذارن، بعد این سری اون مدارک ما رو قبول نکرد، خوش ما رد و مرز شد، یه جب به زور ما رو رد و مرز کردن، اونجا کارگری می کردیم.
در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنین اشاره شده که در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. پیش از این کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR گزارش داده بود که شهروندان افغانستان بیشترین جمعیت پناهجویان در جهان را تشکیل می‌دهند و از این نظر از سوری‌ها پیشی گرفتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایران یک بار دیگر میگوید که در تلاش گرفتن حقابه از افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری در تهران گفت هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، اما گفته که تلاش دارند که حقابه را مطابق معاهده به طور کامل دریافت کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه خواستهای مکرر مقام های ایرانی برای تامین عقابه آن کشور از افغانستان، با تازگی وزارت خارجه ایران یک بار دیگر اعلام کرده که کل عقابه این کشور از دریای هلمند را از طالبان می گیرند. اسماعیل بقایی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 30 میزان در اولین نشست خبری خود گفته که این موضوع از سوی حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در حال پیگیری است. آقای بقایی با تاکید بر این که هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، در این نشست افزود
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 است. ما در تعامل و گفتگو با مقام های هیئت حاکمه افغانستان تلاشمون بر این بوده که کل حقابه رو از طرف افغانستان برای کشورمون بگیریم. علی‌رغم این که ورودی آب امسال نسبت به سالهای گذشته مقداری بیشتر بود، ولی کار زیادی داریم برای اطمینان از اجرای مفاد معاهده فیما بین ایران و افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگر از سخنانش گفت که در سیاست خارجی حکومت ایران درباره افغانستان تغییر نیامده است. ظاهرا حکومت جدید ایران به رهبری مسعود پزشکیان نیز این موضوع را در دستور کارش دارد. آنچه حکومت قبلی ایران به رهبری ابراهیم رئیسی همواره به گونه جدی رویان تاکید داشت و حتی بارها تا مرز تهدید نیز مطرح شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، در ماه می سال گذشته در سفرش به ایالت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی این کشور به حکومت طالبان هشدار داد که باید به تعهدات خود در زمینه تامین عقابه ایران از دریای هلمند عمل کند. حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، در ماه اوت سال گذشته در صحبت با خبرگزاری سینای ایران گفته بود که امیدوار است تا ماه میزان آینده آب دریای هلمند وارد کشورش شود. او نیز تاکید کرده بود که کشورش موضوع عقابه را به گونه جدی پیگیری میکند. تلاش کردیم نظر اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان را در پیوند با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران داشته باشیم، اما وای تا نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان گفتند که مطابق به معاهده سال 1351 میان دو کشور عقابه ایران را از دریای هلمند تامین میکنند. برخی از متخصصین امور آب که در این زمینه فعالیت میکنند اما با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران موافق نیستند و میگویند که ایران امسال بیشتر از حق خود آب را از دریای هلمند به دست آورده است. نجیب الله سدید، یکی از آنها، به رادیو آزادی میگوید که در این مورد محاسبه ای را پس از ماه فوریه امسال انجام داده است.
اساس محاسبه ای که به اساس جدول ما انجام دادیم نشان میده که ایران حقابهش امسال بودن چیزی تخمینی 400 میلیون متر مکعب میشه و به اساس ارقام تخمینی ستلایت است و این نشان میده که ایران 600 میلیون متر مکعب آب از رود هلمند امسال به دست آورده. در حقیقت در کل ایران بیشتر از حقابهش امسال از افغانستان آب دریافت کرده. مقامات ایرانی همواره در بحث آب هلمند به مردم خود و مردم افغانستان دروغ میگن و در حقیقت معلومات دقیق به مردم خود ارائه نمیکنن.
او افزود که تا ماه فوریه سال روان افغانستان شاهد خشکسالی زیاد بود و با گفته او در ماهایی که خشکسالی باشد عقابه ایران نزدیک به صفر میرسد، اما پس از پیدا شدن آب عقابه ایران مورد محاسبه قرار میگیرد. آقای سدید تاکید میکند تا زمانی که میکانیزم تطبیق معاهده آب هلمند به گونه شفاف و به صورت پروتکلی عملی نشده و آب به ایران تحویل داده نشود، این همیشه دریچه ابهامات را باز نگه داشته و ایران از حق خود بیشتر تقاضا میکند. افغانستان و ایران در سال 1351 یک توافقنامه را در مورد آب دریای هلمند امضا کردند که بر اساس آن در هر سال نرمال آبی 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده میشود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدر اعظم هند میگوید جنگ در اوکراین باید به طور مسالمت آمیز پایان یابد. نریندرا مودی در آستانه اجلاس بریکس همچنین گفته که هند آماده است در دستیابی به آتش بس کمک کند. نشست سران بریکس دیروز در شهر کازان روسیه آغاز و فردا هم ادامه خواهد داشت و مسکو تلاش می کند که کشورهای عضو را متقاعد سازد تا یک پلتفرم بدیل برای معاملات مالی بین المللی ایجاد شود که در برابر تحریم های غرب مسئول باشد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نریندرا مودی صدر اعظم هند در آستانه نشست بریکس به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که هند خواهان برقراری صلح در اوکراین است و دهلی جدید آماده است که در تامین آتش بس برای ختم این مرگبارترین درگیری در اروپا پس از جنگ جهانی دوم کمک کند. آقای مودی همچنین گفته هند احساس می کند که درگیری جاری در اوکراین باید به طور مسالمت‌آمیز پایان یابد. هنگامی که خبرنگاران از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد چشم‌انداز صلح پرسیدند، او گفت که مسکو 4 منطقه در شرق اوکراین را که به گفته پوتین اکنون بخشی از قلمرو روسیه است معامله نخواهد کرد و روسیه می خواهد که منافع امنیتی دراز مدت این کشور در اروپا در نظر گرفته شود. قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه این نشست با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کند. گوترش به طور متداوم از اقدامات روسیه انتقاد کرده و بارها خواستار صلح عادلانه شده که به قوانین بین المللی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از رهبران 16 نشست سالانه بریکس میزبانی میکند، به دنبال آن است که به غرب نشان دهد که مسکو در صحنه جهانی منزوی نیست، زیرا پوتین می خواهد کشورهای بریکس را به حیث وزنه تعادل در برابر غرب در سیاستهای جهانی و تجارت از طریق نسخه جدید گسترش یافته بریکس که گاهی به حیث بریکس پلاس نامیده می شود و شامل مصر و ایتوپیا است قرار دهد. کارلوس سولر، کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقاتی رویال یونایتد سرویسز مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که مفکوره بزرگتر این است که جهان در حال تغییر است و آنچه که در آینده در زمینه بانکداری، امور مالی و قوانین بین المللی اتفاق می افتد می تواند تعیین کند که کدام مناطق جهان در دهه های آینده مهمترین مناطق جهان خواهند بود. اجلاس امسال بریکس همچنان می تواند زمینه را برای گسترش آن فراهم کند و پوتین از بیش از 20 کشور در نشست کازان دعوت کرده که شامل آذربایجان، بلاروس، ترکیه و منگولیا می شود که درخواست عضویت دادن و یا در حال بررسی عضویت در بریکس هستند. روسیه تلاش می کند تا کشورهای بریکس را متقاعد سازد تا یک پلتفرم بدیل برای پرداخت‌های بین‌المللی ایجاد کنند که در برابر تحریم‌های غرب مسئول باشد. بر اساس خبرگزاری رویترز، مخفف بریک در سال 2001 میلادی توسط جیم آنل، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی گلدمن ساچس در یک مقاله تحقیقاتی ابداع شد که در مورد ظرفیت رشد عظیم برزیل، روسیه، هند و چین در قرن جاری تاکید می‌کرد. سازمان بریکس در سال 2009 میلادی بعد از آن ایجاد شد که در آغاز روسیه، هند و چین نشست‌های رسمی‌تر را دایر کردند. بالاخره برزیل، بعد هم آفریقای جنوبی، مصر، ایتوپیا، ایران و امارات متحده عربی با آنها پیوستند. عربستان سعودی تا هنوز رسماً به عضویت بریکس نپیوسته است. نظر به معلومات صندوق وجهی بین المللی، پیشبینی می شود که تا پایان این دهه سهم سازمان بریکس که 45% نفوس جهان را تشکیل می دهد در تولید ناخالص داخلی جهان از 35% به 37% افزایش یابد. در حالی که سهم افت اقتصاد بزرگ غرب یا جی افت در سال جاری از 30% به حدود 28% کاهش خواهد یافت.
بیشتر از خبر
باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان از نبود برق منظم و پرچاوی‌های مداوم شکایت دارند. به گفته آنها در طول 24 ساعت تنها 3 تا 4 ساعت برق دریافت می‌کنند که زندگی روزمره‌شان با مشکلات جدی مواجه است. این باشندگان معتقدند که شرکت برشنا تحت کنترل طالبان برق را به طور غیرعادلانه به نفع ساحات تجارتی و دوائر حکومتی توزیع می کند، ادعایی که از سوی مسئولان این شرکت رد می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بند برق شورابک که 3 سال پیش به بهره برداری رسید برای بهبود وضعیت برق رسانی در بدخشان تأسیس شد، اما این بند هنوز نتوانسته از رضایت مشترکین را جلب کند. مشکلات ناشی از نوبتی بودن و پرچاوی برق به ویژه در فصل زمستان باعث افزایش نگرانی ها شده است. احمد رشاد یکی از باشندگان فیض‌آباد که چندین سال است با مشکل بی‌برقی مواجه است، معتقد است که توزیع برق به صورت ناعادلانه انجام می شود. او میگوید که مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل طالبان به جای توجه به نیازهای مردم منافع تجارتی خود را دنبال میکنند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
برق به تمام ساعات ادارات دولتی و ساعات تجارتی در قیمت 4.5 افغانی میفروشه و خانوار برق نداره. مشکلات مردم ما به نظر نمیگیرد. یکانه دلیلش این نیست که ساعات تجارتی منفعت بیشتر داره به صد کمپانی آخان. در حال حاضر ما در 24 ساعت 4 ساعت برق داشتیم، اونم به اساس نوبت بود. تقاضای همه مردم فیض‌آباد نمی است که ساعات تجارتی را نسبت به ساعات رهایشی ترجیح ندن و ساعات رهایشی را نسبت به ساعات تجارتی ترجیح.
حمیدالله سروری یکی دیگری از باشندگان فیض‌آباد از ناهماهنگی در توزیع برق به شدت ناراضی است و معتقد است که مسئولان شرکت برشنا اولویت را به ساحات تجارتی و ادارات دولتی می‌دهند. او میگوید که این وضعیت باعث شده تا مردم عادی در تاریکی و مشکلات زیادی به سر ببرند. حمیدالله در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
مشکلات برق در این اواخر خیلی زیاد شده. 2 روز 3 روز میآید و باز 3-4 روز دیگه نمیآید. ادارات دولتی را و ساعات تجارتی را ترجیح دادن. در این اواخر هم یک 5 افغانی دیگه اضافه کردن که یک پیام میاد از تلفن، پول هم پیام هم میگیره دیگه. اکثرا شبا در تاریکی هستیم. تقاضای ما این است که اول این مشکل مردم حل شود. این برق برای مردم ساخته شده، حق اولویت مردم دارن.
رحیم الله احمدی آگاه اقتصادی در بدخشان معتقد است که کندی در روند برق‌رسانی و پرچاوی های مداوم تأثیر منفی عمیقی بر زندگی مردم گذاشته است. او همچنین میگوید که ادامه این وضعیت میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی را در بدخشان افزایش دهد. آقای احمدی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
بدون شک این وضعیت به شدت به اقتصاد مردم ضربه میزند و باعث نارضایتی های گسترده مردم شده است. برق باید به طور عادلانه توزیع شود تا همه مشترکین از آن بهره مند شوند.
انجینیر فریدون فائز معاون شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در بدخشان تاکید میکند که چالش های موجود در توزیع برق ناشی از کمبود منابع طبیعی و افزایش تقاضا است. او میگوید که در فصل سرما کمبود آب به کاهش تولید برق منجر میشود و این مسئله کنترل پرچاوی ها را دشوارتر میسازد.
تولید پایین نرد و کمبود آب. اما اساس ما مجبور میشیم که برق از طریق نوبت برای مشترکین من توزیع بکنیم. در کل در تمام مشترکین دیگه ما در یک سرکیت یک لاین برق شان میره. اگر ما خانه را که پرچاوی میدیم و برق شان خاموش میشه، در اون مسیر اگر ساحه تجارتی است، مؤسسات است یا اینکه مشترکین شخصی ما، تمام مشترکین یکسان برق شان خاموش میشه.
بند برق شورابک در 5 کیلومتری شهر فیض‌آباد بر روی رود کوکچه توسط حکومت گذشته با حمایت مالی آلمان ساخته شده است. ظرفیت این بند 7.5 مگاوات برق است و برای نزدیک به 50,000 خانواده در فیض‌آباد تامین برق میکند.
4 سال پیش
حکومت جمهوری این بند را طی یک قرارداد 30 ساله به شرکت خصوصی آقاخان واگذار کرد، در حالی که مردم با این قرارداد مخالف بودند. با وجود گذشت 3 سال از تأسیس بند برق شورابک و سپردن مدیریت برق بدخشان به شرکت آقاخان طبق قرارداد 30 ساله، مشکلات برق رسانی همچنان ادامه دارد. مردم بدخشان با نگرانی به زمستان پیش رو می نگرند و از خود می پرسند چگونه می توانند در برابر سرمای استخوان‌سوز و بی برقی طاقت فرسا دوام بیاورند.
پیام ها و نظریات شما
سلام عرض ادب خدمت شما. ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی می کنم. تمام امکانات برای ما در اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم یا درس بخوانیم یا کار بکنیم. و یا اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخوانه، همه امکان وجود داره. ولی با وجود تاسف که بعضی افغانای ما در چندین یالت ها در چندین روز بارها دست به تشنج زدن و جنجال کردن بین خودشان و همین باعث شده که ما افغان ها فعلا هم در اینجا روز خوبی نداشته باشیم. این مشکلاتی است که ما خودمون را به وجود آوردیم.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه 8 شهر کابل حمله کرده است. این جبهه اواخر روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت که در این حمله که در منطقه قلعه صورت گرفت، 2 تن از پرسنل استخبارات طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تاکنون منابع رسمی طالبان در این مورد چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمی تواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، با سلسله ملاقات ها با مردم عام با شماری از جوانان دیدار و با آنها در مورد اهمیت آموزش گفتگو کرده است. آقای کرزی روز سه‌شنبه در این ملاقات جوانان مجهز با ثروت دانش را برای پیشرفت افغانستان مهم خواند و بار دیگر بر گشایش مکاتب دختران تاکید کرده است. وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان به مقامات قزاقستان در مورد تقویت روابط تجارتی دو جانبه و امکان ارسال کالاهای تجارتی به چین گفتگو کرده است. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه یک ساختمان را در حومه شهر بیروت که به گفته اسرائیل تأسیسات حزب الله را در خود جای داده بود هدف قرار داد و به خاک یکسان کرد. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که قرار است در اوایل هفته آینده آمریکا تحریم‌های جدیدی را به هدف مهار کردن تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین اعلام کند. و تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان امروز با تیم ماکاو به میدان می‌رود. این بازی که با سلسله مسابقات مقدماتی جام زیر سن 17 سال آسیا برگزار می‌شود، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. آنده دخترانی که بنابر ادامه تحصیلشان مجبور به مهاجرت شدند، اکنون در کشورهای بیرونی با کدام چالش های مواجهند؟
پریشن تیرامی زبانی چیده تا سو مملکت که تاست اجازه درس نظر کول کیوی یا تاست دلت مهاجری هسته.
و علمای دینی در مورد محدودیت هایی که طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران ایجاد کرده چی میگویند؟
بالای مرد و زن در جامعه علم فرض است و امروز اگر کسایی در بینشان تفریق قائل هستند، اونا شاید کدام دین نوی برای خود جور کرده باشد.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم، با ما باشید. دوستان شنونده، بعد از آمدن طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت های زیادی بر زنان و دختران وضع شد که تأثیرات عمیقی بر زندگی آنها گذاشت. طالبان در قدم اول مکاتب دخترانه را بستند و دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه ندادند که به مکتب روند. بعدن دختران از رفتن به پوهنتون ها و مراکز آموزشی منع شدند. زنان از کار کردن در بسیاری از مشاغل منع شدند. طالبان قوانین سختگیرانه دیگری در مورد پوشش زنان وضع کردند و زنان مجبور به پوشیدن حجاب شدند که هر گونه نمایش صورت یا دستها غیر قانونی اعلان شد. زنان برای سفر به تنهایی نیاز به همراه یک محرم شدند. زنان از حضور در ورزشگاه ها، مجتمع ها و سایر فعالیت های اجتماعی منع شدند. که این محدودیت ها علاوه بر سایر مشکلات باعث شده از بسیاری از خانواده ها که توان مالی داشتند با کشورهای همسایه مانند ترکیه، ایران و پاکستان مهاجرت کنند تا دخترانشان بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. اما دختران این خانواده ها می گویند که حتی پس از مهاجرت هم با چالش های زیادی روبرویند. بخصوص در این اواخر که در برخی از کشورها اسناد اقامت برای مهاجران داده نمی شود، اکثر این دختران با چالش های زیادی مواجه شدند. زهرا عبدی باشنده شهر کابل عضو یکی از این خانواده هاست. زهرا اکنون در ترکیه با خانواده شب و روز خود را در حالت غربت سپری می کند. وی میگوید میاد اسناد اقامتش نزدیک به ختم شدن است و هر روزی که میگذرد نگرانیش بیشتر شده میرود که مبادا دوباره به افغانستان برگشتانده شود. زهرا افزود صنف دهم مکتب بود که طالبان وارد کابل شدند و حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند. زهرا علاوه کرد او آرزوهای زیادی به خاطر رفتن به پوهنتون و تحصیلات عالیش بر سر می پرورانید، اما همه آرزوهایش ناتمام ماند.
زمانی که طالبان به افغانستان آمدند من صنف دهم مکتب بودم. بسیار سرم سخت تمام شد. من به این فکر بودم که آمادگی برای کنکور بگیرم و بعضی کورس‌های دیگر را بخوانم، اما به یک بارگی همه چیز در زندگی ما تغییر کرد. قسم شد که ما باید 24 ساعت به خانه بنشینیم. اجازه بیرون رفتن هم از ما گرفته شد. نمی دانستم چی کار بکنم. تقریبا 3-4 ماه که من کابل بودم خود را مصروف فراگیری زبان ترکی ساختم، زیرا تصمیم داشتیم که ترکیه بیاییم تا اینکه ترکیه آمدیم.
خانم زهرا می گوید زمانی که به ترکیه آمدند با انواع مشکلات دچار شدند. همه چیز برایشان ناشنا بود و زمانی که او شامل مکتب شد من حیث یک مهاجر به دیده حقارت دیده می شد که این کار برای زهرا و دیگر مهاجران خیلی مشکل تمام شده و نگران کننده بود.
کاملا ژبه تغییر شد، فضا تغییر شد، انسانان تغییر شد.
زمانی که ترکیه آمدیم در اینجا فضا، انسانها و زبان کاملا تغییر کرد و ما هم با مشکلات زیادی دچار شدیم. یاد گرفتن زبان و زندگی کردن من حیث یک خارجی به خصوص افغان در اینجا زیاد سختی های خود داشته و تا حالا دارد. در محیط و ماحول و حتی وقتی که مکتب می رویم، زمانی که می دانند ما ترک نیستیم به دید حقارت می بینند که گویا در کشورتان حق اجازه درس خواندن ندارید. اینجا آمده اید. همه افغان هایی که همراه ما درس می خوانند خیلی دپریشن دارند و خود را تنها فکر میکنند.
دپریشن تیرامی زبان چته تاسو مملکت که تاسو اجازه درس نظر کول کی یا تاسو دلت مهاجر یاست.
زهرا افزود علاوه بر تشویش و استرس های مهاجرت و دوری از وطن که بر زندگیشان سایه بدی افگنده است، اکنون به دلیل نداشتن مدارک بودوباش قانونی در ترکیه با مشکل مواجه شده است.
زچ کله جبه مزده کله خوان زای مخلص کله او زماده پنتون د تک وخت ده او ز په دې فکر کیم که چیرته د ما ته اقامه رانی.
با وجود مشکلات من بالاخره در اینجا درس خواندم، زبان یاد گرفتم، اما حالا که میخواهم شامل پهندون شوم خیلی استرس دارم و به تشویش هستم، چون سن من بالاتر از 18 است. اگر برای من اقامه ندهند مجبور هستم به افغانستان بروم و دوباره با بدبختی و از درس و تعلیم باز بمانم، که واقعا این مسئله برام استرس ایجاد کرده، چون هدف ما از آمدن به ترکیه درس و تعلیم ما بود.
گفته می شود این وضعیت نه تنها بر خود آنها بلکه بر خانواده هایشان نیز تأثیر منفی وارد کرده است، زیرا زمانی که امکانات زندگی بهتر و زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای فرزندان وجود نداشته باشد، واضح است که والدین نسبت به دیگران بیشتر نگران آینده فرزندانشان می باشند و تجارب هم نشان داده است که بیشتر والدین می خواهند به هر قیمتی زمینه های بهتر زندگی را برای فرزندان خود فراهم بسازند. به همین ترتیب نازنین مادر زهرا می گوید آنها به خاطر تعلیم اولادهایشان همه زندگی خانه، خانواده، اقارب و بالاخره همه چیز را رها کرده و راهی کشور ترکیه شدند. اما وی می گوید اینجا هم سرنوشت با آنها نساخت.
دومره مشکله دومره مشکلات بی حد من کور جوان زندگی هر څه دی اولاد سروان خوشی کرده.
بسیار مشکل بود برای ما که همه خانه و زندگی و همه دار و ندار عزیزان و دوستان خود را به خاطر اولاد خود رها کردیم تا اولاد ما به یک جای برسند و آیندهشان خوب شود. اما حالا خیلی به تشویش هستیم. از یک طرف مسافری و بی سرنوشتی و از طرف دیگر به این فکر هستیم که آیا به ما اسناد می دهند یا نه؟ آیا سرد ما دوباره به کجا می کشد؟ آیا اولادهای ما چطور می شوند؟ زیاد تشویش داریم که به زبان آوردنش مشکل است. خواهش ما از حکومت طالبان و جامعه جهانی است که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود. چون من خوب حس می کنم که وقتی اولادها از درس و تعلیم می مانند، پدر و مادر در چی وضعیت می باشند؟
چه اولاد پا کور که بی درس و بی تعلیم آورتن هستی؟
با آمدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان با چالش ها و محدودیت های زیادی مواجه شده و تعداد هم مجبور شدند که کشور خود را ترک و راهی بعضی کشورهای دیگر شوند. اما به گفته آنان در دیار مهاجرت هم زندگی آنچنانی که می خواستند به دست نیاوردند. از سوی دیگر در این اواخر بنابر گزارش ها چندین کشورهای همسایه و اروپایی اخراج مهاجران افغان را آغاز کردند. خوب حال بیایید سخنان عالم دینی را در مورد محدودیت های آموزشی که از سوی طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان ایجاد شده است بشنوید که دین اسلام در مورد تعلیم زنان چه ارشادات فرموده است. در این مورد قاری محمد عیسی محمدی یک تن از آگاهان امور دینی توضیحات دارد.
در دین مقدس اسلام تعلیم و تحصیل مرد و زن آنقدر ارزش اعلا و بالا دارد که اولین آیه قرآن عظیمشان اقرا بخوانید، اقرا نازل شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علم بالای تمام مسلمان ها فرض است. در اینجا تفریق نکرده که بالای مرد است بالای زن نیست. در دین مقدس اسلام در حق تعلیم و تحصیل مرد و زن برابر هستند، مساوی هستند، برابر و مساوی حقوق دارند. وقتی که در یک جامعه امنیت باشه، عزت و عفت دختران اسلام محفوظ باشه، بالای مرد و زن در آن جامعه علم فرض است. و امروز اگر کسایی در بینشان تفریق قائل هستند، اونا شاید کدام دین نوی برای خود جور کرده باشند و آن آیین را، دین را، قانون را، حرکتشان را ما دین محمدی و دین مقدس اسلام گفته نمی توانیم.
از سوی دیگر آگاهان تاکید می کنند و می گویند باید زمینه های آموزشی برای دختران در افغانستان فراهم شود، زیرا من دختران از ادامه تحصیل پیامدهای بد گسترده تری بر جامعه خواهد داشت. به گفته آنان زنان همچنان در صدر اسلام نه تنها از حق تحصیل برخوردار بودن، بلکه حق مشارکت در گسترش آموزش بین زنان و مردم را نیز داشتند که باید جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی طالبان را وادار بسازند که دروازه های آموزشی را در افغانستان باز نمایند و آن عدد دخترانی که بنابر محدودیت های آموزشی و کشورهای دیگر مهاجر شدند در کشور خود برگردند و تحصیل بکنند. به خاطر توضیح بیشتر در این مورد مصاحبه را با خانم شفیقه دقیق، یک تن از آگاهان امور اجتماعی و فرهنگی انجام دادم. خانم دقیق در آغاز سخنانش از چالش هایی که شماری از دختران بنابر محدودیت های طالبان به کشورهای همسایه مهاجرت کردن یاد کرده می گوید.
مهاجرت خودش در اصل بزرگترین درد می باشد. افغانای ما در 3 سال گذشته به دلایل مختلف خواستن که مهاجرت کنن. اینا وقتی از این افغانستان برآمدن، زندگی همو چالش و نابرابری خود دوباره بالای اینا تطبیق کرده. در اونجا با چالش های بسیاری مواجه هستن. همه فعلا عدم دسترسی به منابع مالی است. ما شاهد هستیم که افغانای ما قدر اقتصاد بالایی نداشته باشند در روزای اول زندگی که میخواین برن مهاجرشن. هر انسانی که میخواد زندگی خود از صفر در یک کشور دیگر شروع کنه، با بسیار امکانات ابتدایی شروع میکنه زندگی خود. روز به روز این مشکل زیادتر شده میره. مشکل
تجربه کده میرن و متاسفانه اینا همو ذخیره که دارن آخر ختم میشه. پس چطور امکان داره که در اوت یک موقعیت با فکر راحت بتونن درس خود دوابت دارن؟ چالش های فرهنگی، تبعیضات فرهنگی و اجتماعی بسیار مشکل است تا خدا وفق بتن در یک جامعه که اینا نامیرن. او جامعه چه رقم یک جامعه است؟ سالها دبر میگیره تا در او عیار شد. از لحاظ فرهنگ، روابط اجتماعی، هر کشور مخصوص خود یک فرهنگ و یک روابط اجتماعی بین مردم خود داره. ای که یک فامیل مهاجرت میکنه و دلیلش هم دخترشان بتونه ادامه تحصیل بده. خب در شرایط فعلی ما میبینیم که شرایط در همه کشورها به خاطر دخترها فراهم است، جز افغانستانی که حتی دختر از صنف 6 به بالا نمیتونه ادامه تحصیل بده که این یک ظلم است. موضوع بعدی فشارهای روانی ناشی از دوری از کشور، از اقارب، از دوستا و فامیل می باشه. مشکل بعدی تفاوت زبان است. وقتی تو زبان و لسان همو کشور حرف زدن نتانی، پس به حد مشکل است تایی که بتانی در او کشور ادامه تحصیل بدی. به هر سطحی که در افغانستان اینا تحصیل بسیار بالا کرده باشن، متاسفانه مجبور میشن که در کشورهایی که مهاجرت میکنن از صفر شروع کنن، یا هم از یک جایی که اصلا قابل پذیرش نیست برای بعضی هایشان. پس بنا نکات را که من یادآوری کردم، یا همه جشنواره هایی هست که در کنار از این که فامیل ها مهاجرت میکنن، اما متاسفانه در کنارش چالش های بیشمار خودش هم داره که من یادآوری کردم.
خب تعدادی از دختران افغانی که در بعضی کشورها مثل ترکیه، ایران و پاکستان برای ادامه تحصیل خود مهاجرت کردن، میگن که علاوه بر مشکلات دیگر، نداشتن اسناد اقامت قانونی برشان جنجال خلق کرده، چون اونا میگن هرگاه اسناد قانونی نداشته باشن نمیتونن به تحصیلات عالی خود ادامه بدهند. آیا رای وجود دارد تا این دختران بتونن در کشورهای دیگری به تحصیلات عالی خود بپردازند؟
بله، ما همه میدونیم که در یک کشور دیگه وقتی میریم مجبور هستیم تا مراحل قانونی سپری کنیم تا قانونی بتونیم زندگی رو در کشور ادامه بدیم. در ترکیه، ایران، پاکستان قانونی هست که مجبور به ساده شخصه که تا مطابق قانون تو در کشور زندگی کنی، یا هم وقتی که میخوای ادامه تحصیل بدی نظر به قانون باید ادامه تحصیل بدی. این در همه کشورها قابل تطبیق میباشه، ولی متاسفانه افغانای ما و خصوصا دختر خانمایی که مهاجر شدن و به خاطر ادامه تحصیل رفتن به کشورهای مثل ترکیه و ایران و پاکستان مهاجر شدن، واقعا به این مشکل سردوچار هستند. متاسفانه در کشورهایی که اینا زندگی میکنن اقامه به آسانی برشان داده نمیشن. این مشکل هست که نه تنها برای اینا، بلکه به همه کسایی که میخوان مهاجرت کنن، گرفتن اقامه هم کشور یا اجازه نامه ای که در کشور به راحتی بتونه زندگی کنه مشکل است. ولی کشورهایی که میفهمن اینا از افغانستان آمدن، کشورهای همسایه ما بالخصوص بالای از اینا قیود بیشتر وضع میکنه، چون افغانستانی گفته، افغان گفته، بعضا مشکلاتی برشان ایجاد شده. خب چون حقی را که یک انسان در کشور خود میداشته باشه، او را طبعا که در کشور دیگه نمیداشته باشه. هر قدر یک کشور مهاجر پذیر به او مثل یک کشور میزبان حق بده، حقوق بده، احترام بده، این یک موضوع معلوم دار است که در کشور خود به مراتب و قدر و عزت بالاتر داره. در کشورهایی که نو مهاجر میشن یک سلسله کمبینی هایی است که افغانا با او مواجه میشن، که این متاسفانه مطابق عدالت جهانی نیست. مطابق ما اگر در نظر بگیریم کشورهای مثل ترکیه و ایران و پاکستان که داد از اسلام و مسلمانی میزنن، ولی وقتی که ببینیم بالای مهاجرین چقدر ظلم میشه، متاسفانه مشاهده بدیم دمی اواخر که چقدر به طور وحشیانه اشتانستن که اینا تطبیق کنن. درست است ما پول مصرف میکنه یک مهاجر، زحمت میکشه، هزاران مشکل در نظر میگیره که میره تا بتونه در اون کشور ادامه تحصیل بده، ولی متاسفانه ما میبینیم که مهاجرین اخراج میشن. چقدر مهاجرایی که اخراج نمیشن در داخل همون کشور به هزاران هزاران مشکل سر دچار هستن، که این متاسفانه مشکل است که افغانستان یک کشور باید باشه که بتونه مشکل مهاجر خوده، باید بتونه که حق هموطن خوده یا همقدر حق افغان خوده بخوای از اون کشور. اون کشورها هم مهاجرین که اقامه ندارن یا هم در گرفتن اقامه مشکل دارن، همراه از اینا اگر کمک شوه یا هم یک ذره سهولت ایجاد شوه، میتونن که در اون کشور خدمت کنن، یا هم پس برن به افغانستان خدمت کنن، یا هم یک حس انسان دوستی است که تبلیغ میشه و بیشتر میشه.
بله، خب در حالی که اسلام به آموزش زنان و دختران اهمیت زیادی قائل است، خب شما میشه بگوین که فراگیری و کسب علم برای زنان و دختران در صدر اسلام چگونه بوده و آیا زنان و دختران حق تحصیل و یا حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی داشتن یا چطور؟
مهمترین حقوق یک زن در اسلام که برتانیا داوری کنم است که مهمترین حقش بیشتر گفتم که حق تحصیل است. در زمان حضرت محمد در صدر اسلام زنان میتونستن که در مدارس و حوزه‌های علمی اینا آزادانه و راحت تحصیل کنن، چرا که این حق برشان اسلام داده بود و اونا از حق خود برخوردار بودن. اگر ما اسلام واقعی را بنگریم، در زمان که اسلام ظهور کرد به تحصیل زنان حق بالایی را داده و در صدر اسلام زنان میتونستن تحصیل کنن، در کنار از این زنان میتونستن به عنوان یک مربی فعالیت کنن. ما در اسلام این حق یک زن داره که وقتی علم را که خودش یاد میگیره که دوباره علم مانند یک مربی هم مانند یک معلم گسترش بده در اجتماع، که خودش یک ثواب است. در کنار از این مشارکت زنان در جامعه یک نقش کلیدی را ایفا میکنه، چرا که زن همونطور که یک عنصر مهم جامعه پنداشته میشه، نیم مهم از جامعه گفته میشه، پس اشتراک این عنصر مهم جامعه در تصمیم گیری ها و همچنان در هر بخشی از زندگی نقش مهمی میداشته باشه، که از دید اسلام یک زن نه تنها که میتونه حق تحصیل کنه، نه تنها که میتونه که تحصیل خود دوباره به دیگران بیاموزانه، میتونه که در مشارکت‌های سیاسی، مشارکت‌های اجتماعی و هزاران مشارکت مفید دیگه که بتونه جامعه را به یک سوی مثبت ببره، این حق خانم‌ها داده که میتونن از این حق خود برخوردار باشن. در اسلام اینجورین زنایی داشتیم که مثل بی بی عایشه، مثل بی بی فاطمه، مثل بی بی زینب، اینا همیشون همسر و دختر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بودن، همیشون مختن. اگر این دولت ما میگه که در افغانستان مثلا ما اسلام پیاده میکنیم ولی در کنارش ما دخترها رو نمیگذاریم که ادامه تحصیل بدن، پس بنان ما برشان گفته میتونیم که بیاین مثالای خوبی رو ما برای شما ارائه کردیم. همچنین میخوایم که یادآوری کنم که زنا حق تعلیم و حق تحصیل از لحاظ اسلام دارن و مشارکت در اجتماع و همچنین مثل تجارت، مثل اینا را، اینا همیش چیزایی هست که ما در اسلام خواندیم و این حق خود اسلام برای همه مسلمانان و دخترها داده، پس هیچ کسی نمیتونه یه قضشان بگیره. و چیزی که ما فعلا به چشم خود در افغانستان میبینیم که این حقشان پامال کنن، پس این حقی است که اینا یک حق اسلامی یک انسان پامال میکنن.
محروم ساختن دخترها و زنها از تحصیل و کار، این گونه محدودیت های تحصیلی بر دختران و یا عدم ادامه تحصیل نسل های آینده در افغانستان چی پیامد های بر جامعه و رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد داشت؟ اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، چی انتظاری از نسل آینده خواهیم داشت؟
محدودیت های تحصیل به دخترها در افغانستان پیامد های منفی بیشماری داره. این پیامد های منفی بر رشد جامعه از هر لحاظ تاثیر میگذاره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی. بالای کشور ما، بالای افغانستان، یک تاثیر، یک سایه منفی می داشته باشه. اگر اوضاع به همین منوال که فعلا جریان را داخل افغانستان، اگر به همین طور پس نسل آینده با چالش های بیشمار چالش ها مواجه می باشه، که طور مثال ما گفته می تانیم که نمی تانیم زنا را از جامعه حذف کنیم، چون زن نیمه مهم از جامعه است. وقتی یک زن از جامعه حذف شوه، پس نیمه بعدی جامعه که مرداست نمی تانه به تنهایی خود کشور را پیش ببرن. مشکلات مثل افزایش فقر ناشی از کار نکردن و تنها بودن نسل مرد، نمیتونن مردا همه مسئولیت رو بر بگیرن. در قدم بعدی مشارکت زنا در مقایسه با کشورهای همسایه کم میباشد، کم چی که هیچ نمیباشد. پس ما در میدان مقایسه با کشورهای همسایه خود کم میاییم. چرا فلانه کشور همسایه در سیاست خود خانما را دخیل داره؟ چرا چوکی های بسیار بالایی را خانما کنترل میکنن؟ چرا دخترهایشون انجینیر رو به فضا میرن؟ اما دخترای ما متاسفانه نمیتونن از صنف 6 به بعد درس بخونن، که خودش مشکلاتی است که دست و گریبانگیر نسل آینده ما میباشه.
شما گفتم میتونیم که جامعه جهانی چگونه میتونه به بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان کمک کنه و آیا فشارهای بین المللی بر طالبان تاثیر بر سیاستهایشان در قبال تحصیل دختران خواهد داشت یا خیر؟
بله، جامعه جهانی اگر واقعا دل بسوزانه بالای افغانستان و بالای دخترایی که فعلاً از حق تحصیل محروم شده، اینا همی پافشاری خوده و در کنارش فشارهای خوده بالای دولت جاتر ساخته و از اینا به صورت درستش و به قسمی که ایجاب میکنه به همو ترتیب خواهش بکنن که همی مکاتب برای دخترها باز شوه و دخترها بتانن که ادامه تحصیل بتن در داخل خود افغانستان و به خاطر خود افغانستان. اگر واقعا جامعه جهانی دل بسوزانه میتونه این کار را بالای دولت فعلی که در افغانستان حاکم است بقبولانه. در کنار جامعه جهانی میتونه که از سازمانهای آموزشی و حقوق بشری که فعلا در داخل افغانستان با کمتومی که اینا دارن و فعالیت میکنن از اینا حمایت کرده یک کمک شود، به خاطر ای که فعلا دختران نمیتونن ادامه تحصیل بدن. اگر اینا بتونن که سازمانهای آموزشی که فعلا در داخل افغانستان است اینا کمک کنن، خب یک کمک به دخترها خواهد شد. در پهلویش باید جامعه جهانی یک پلان و طرحی را داشته باشه به خاطر افغانستان که او پلان و طرحش برای کمک آموزشی به برای خانمایی که فعلا در افغانستان بیکار و از تحصیل بازماندن شوه، مثلا پلانای داشته باشه تا در داخل افغانستان پوهنتون‌ها، مکاتب و یا هم جاهای مخصوص ساخته شه به خاطر دخترها، بتونن اینا راحت و آزاد مطابق چیزی که فعلا جریان داره مطابق از ادامه تحصیل بتن، تا اینکه دخترها در کنج خانه نشینن. جامعه جهانی همچنان اما وظیفه خود، وظیفه بجاری خود که چیزی که کاناتش داره از او استفاده کرده و در مقابل دختران افغانستان دریغ نکنه. در کنار جامعه جهانی همکاری سازمان‌های بین‌المللی همچنان ضرور می باشه. هر قدر سازمان‌های بین‌المللی کشورها بتونن که دختران افغانی که روز به روز این موضوع سیلات از اینا روز به روز خاموش شده میره، اگر از این موضوع اینا بتونن دفاع کنن و چیزی که از دستشان میه بالای افغانستان و بالای دخترای افغان دریغ نکنن، مطمئن هستم که جامعه جهانی، کشورهای دنیا میتونن یک تغییر را در وضعیت دخترها بیارن. حداقل اینا بتونن تحصیلات آنلاین خود را پیش ببرن. از کشورهای دیگر باید خواستار از این شویم که در مقابل افغانستان به خاطر آموزش سرمایه گذاری کنند و دخترایی که فعلا نمیتونن تحصیل کنند هر یار میشه که مشکلشون حل شوه، این تاثیر مثبت به حد خواهد داشت.
خب خانم شفیقه دقیق، یک تن از آگاهان امور اجتماعی و فرهنگی، بسیار زیاد تشکر. سپاس.
راه مکتب است، جاده بهشت، راه زندگی، راه سرنوشت، راه سرنوشت.
خواستیم در مورد تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نظر مسئولان حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنون تا نشر این برنامه حاضر به پرسش های ما نشدند. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
زندگی دو روزک از زندگی، ای دنیا وقت